بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی حفظه الله تعالی، جلسه 41، بحث صلاة العیدین، روز یکشنبه 30 آبان ماه 1389 برابر با 14 ذی‌الحجة الحرام 1431، حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. دیروز گذشته محضرتون اشاره شد به این که از این که اختلاف در اخبار هست از نظر متن دعا، روایات متفاوتی در اینجا بیان شده، دعاهای مختلفی ذکر شده. این خودشی که از معیدات این معناست که معلوم شد در قنوت نمازی عید دعای مخصوصی منظور نشده، ولی اگر بنا بود دعای مخصوصی درش باشه، خب میبایست در روایات اخبار مثلا به یک دعایی همه اشاره کرده باشن. ما دیدیم دو تا روایت هم مثل هم خیلی کم پیدا شده. یکی دو تا روایت بود که ما اشاره کردیم، اونم تازه باز یه خورده اولش یه ذکر اضافه داشت، اشهد و الله اله الا الله داشت، در یکون اولی نداشت. مثلا واقعیت دیگه دو تا روایت ما پیدا نکردیم که مضمون دعاشون همه چیزش مثل هم باشه، ما پیدا نکردیم. هر روایتی دیدیم مضمون دعا را به یک صورت یا کم یا زیاد اشاره کرد. اینا خودش نشان میده که تعین در یک ذکر مخصوص نداره، واقعیتش اینطوریه. ولی خب در این حال دو تا از چهره های بزرگ فقه که مرحوم آقای حلوی، مرحوم ابن زهره، اینا فرمودن که ذکر مخصوص لازم است و به اون چی که در روایات آمده باید به او اعتنا کنی. البته خودش هم حالا یکی رو بیان کرده. حالا عبارتی که از مرحوم ابوالصلاح نقل شده اینطوری عبارتی شد. مرحوم ابوالصلاح فرمودن که فیلزمه ان یغنت بین کل تکبیرتین، فیلزمه ان یغنت بین کل تکبیرتین، لازم است که قنوت بیان کنه بین هر دو تکبیر. فیقول اللهم اهل الکبریا والعظمه. آخر دعا اگر این فیقولم به دنباله این یلزم باشه، یعنی یلزم ان یغنت و یلزم ان یقول، این دعایی که خودشون نقل کرده اگه اینجور باشه، خب بس این معنای وجوب میرسه. اگر بیان بگیم نه، ممکنه یلزمهو منظور خود اصل قنوت منظور باشه که بین هر دو تکبیر، فیقول دیگه دنبال او نباشه به عنوانی که وجوبا، فیقول ذکر دعا را معنا کرده، قنوت بگیرد این دعا را بخونه. این فیقول رو دیگه تفریع وجوبی نگیریم. خب نه، آقای ابوالصلاح مخالف ما نمیشه، ولی میشه که از کلمشون خیلی آیین استفاده وجوب کردن، این طوری به نظر میاد. میشه که از عبارت ایشون این فیقول رو تفریع بر او قرار دادن، یعنی که انه قنوت بین تکبیرتین واجب و این مقوله دعا هم واجب. یه که باشه خب میشه مخالف با دیگه، ولی زار شاهده بر این که این معنای وجوبی ازش استفاده کردم، این کلام آقای شهید اول در ذکراست. کلام شهید اول در ذکرا میسی که اینم وجوب فهمیده. چطور نقل کردن کلام شهید در ذکرا؟ اینه و حکی عن ذکرا انه قال، شهید در ذکرا فرموده که فَإِنْ اَرَادَ بِهِ الْوُجُوبِ تَخْیِرًا، اشاره کرده بعد از کلام حلبی ها، کلام حلبی رو نقل کرده بعد از کلام حلبی، ایشون فهمیده که فَإِنْ اَرَادَ بِهِ الْوُجُوبِ تَخْیِرًا، اگر مرحوم آقای حلبی که میگه واجبه این دعا رو بخون، منظورش واجبه تخییریش، تخییره نه مخیر این دعا رو بخونه، دعای دیگه بخونه، اگه این معنا باشه فَإِنْ اَرَادَ بِهِ الْوُجُوبِ تَخْیِرًا اول افضلیه، یا منظورش اینه که افضل این دعاست، فیقول یعنی افضلیت بگیم، همین من خدمتون عرض کردم که این فیقول رو تفریع وجوبی نگیریم، این فیقول یعنی که این دعا خونده بشه بهتره، همین که توضیح دادم محضرتون که این احتمالش هم ممکنه باشه، اگر این معنا مرادشونه فَإِنْ اَرَادَ بِهِ الْوُجُوبِ تَخْیِرًا اَوِلْ اَفْضَلِيَ فَحَقُّ، شهید گفته فَحَقُّ، فرمایششون درسته، راست میگه، حرف بسیار عالی زده، فَحَقُّ، وَإِنْ اَرَادَ بِهِ الْوُجُوبِ اَيْنًا، اگر مرحوم آقای ابوالصلاح حلبی منظورش رو وجوب عینی باشه، که واجبه که حتما باید این عبارت اهل کبریا باشد، و این اراده به الوجوب این فممنوع، شهید اول گفته فممنوع، معقول نداری دعا به خصوص این دعایی که شما گفتی وجوب نداره، بنابراین از کلام ابوالصلاح مثل این که شائبه وجوب میاد از حرفشون که این حرف زدن، ایشون که انهو اینا واجب بدونه. البته مرحوم حاجی رضا رحمت الله علیه در مصباح الفقیه در جلد 14 صفحه 245 مرحوم حاجی رضا بعد از اینکه این نقل کرده از ابوالصلاح حلبی عبارتشو بیان کرده و حرف شهید رو هم نقل کرده، بعد از کلام حرف شهید میگه که فرمایش میکنه که وحوه جید، آجا رضا میگه وحوه جید، باریکلا باریکلا آقای شهید، احسن احسن، خیلی عالی گفته، راست میگه دیگه، فرمایش اگه این راست میگه، اگه تخییری باشه افضلیت خوبه، اگه میخواد بگه حتما وجوب عینیه ممنوع، آجا رضا گفته که وحوه جید. بعد یه اشکالی هم خدا جارزا میکنه به ابوالسلام، میگه حالا ابوالسلام این دعایی که ایشون نقل کرده مطابق با روایت نیست، بعدم با عبارت روایت نمیخوره خیلی، حالا خودش هم که داره میگه باید بالمعصور باشه، این روایت حدهایی که در کلام ابوالسلام آمده این همون مطلب نیست که تو اخبار آمده، ما همچی عبارتی تمام فقراتش در روایت ندیدیم، ایشون اشکالی هم اضافه میکنی، میفهمان من عبارت آقای حاجی آرزو رو براتون بخونم که میخواید بنویسید عبارتش بنویسید، ایشون فرموده و هو جیدون، این کلام مرحوم شهید اول خیلی خوبه، الا ان القنوت المذکوره فی العبارت المحکیت عنه، این قنوتی که ذکر شده در عبارتی که حکایت شده از ابوالصلاح، الا ان القنوت المذکور فی العبارت المحکیت عن لیس مطابقن به جمیع فقراتها، لیس مطابقاً به جمیع فقراتها لما ورد، با اونی که وارد شده در اخبار این هم باز همه فقراتش مطابقت نداره، لیس مطابقاً به جمیع فقراتها لما ورد فیما اثرنا علی، با این سه نقطه عین و سه نقطه اینه یافتیم، فیما اثرنا علی من الاخبار، اون روایاتی که بنده دیده و مراجعه کردم، حاجی عارضم میگه تازه این عبارتی که ایشون نقل کرده این روایت هم نیست. و اینکه خودش داره میگه باید به معصور ذکر مخصوص، خب ذکر مخصوص که خودت هم که مطابق اخبار نقونه که دیگه. بنابراین سرتون رو درد نیارم، خستتون نکنم. فرمایش عبر صلاح اگر منظورشون واقعا این باشه که ذکر مخصوص واجبه، خب ما اینو نمیتونیم قبول کنیم. به نظر میرسه حق و صاحب جواهر و آیون و مشهور و همه اینا که فرمودن، به نظر میرسه حرفشون درسته که ذکر مخصوص نمیخواد. بعد دعای خونده میشه، حالا البته اگر اون چی دعا خونده میشه به موارد شده بهتره. به قول صاحب جواهر میفرماید به نظر من آیون از پیش خودشون نخونن، هر کسی از پیش خودش یه دعای در میاره. اگر هم بخوای بخونید همینه که تو روایت آمده بخونید. چرا؟ برای که لأن الائمه علیهم السلام اعرف، همیشه اونا آشناترن، اعرفن، مقتضل حال، موضوع خطاب، دعاهایی که امام میگه کجا و بنده بگم کجا خودم در بیارم. صاحب جواهر میگه همیشه آمون سعی کنند که همون روایات وارد شدن دعاها رو بخونن، از خودشون اضافه نکنن چیزی رو. یه چه بهتر. بنابراین پس به نظر میرسد حرف مشهور بی اساس نباشه، هر دعای خونده بشه اشکالی نداره. خب حالا اینجا یه سوالی پیش میاد و اینه که حالا این دعاها رو، خب ما که نمیتونیم دعاها رو بخونیم از بر، خواندن این دعاها نمیشه حفظ بشه آدم که، سخت دیگه. یه خیلی دعاست، خب نگاه میکنی گاهی بعضی دعاها خیلی مفصله، اینو مجبور میشه آدم از رو بخونه، یا مجبور میشه آدم به وسیله دیگران بخونه. یه آقای بلند شو کتاب دار رو بگیرد و بلند بلند بخونه، ما هم باش بخونیم. وقت اینجور خوندنها به نظر مبارک شماها ثواب کم نمیشه، از ثوابش کاهیده نمیشه. آدم بگیره از اون کتاب دعا بخونه اشکال نداره. صاحب جواب میگه به نظر من، میگه بعضی از افاضلم این حرف رو زدن، حرف بدی هم نباشه. صاحب جواب میخواد بعضی از افاضل فرمودن که چی گفته که حالا حتما باید دعا از حفظ خونده بشه؟ ما همچی چیزی نداریم. حتما دعا را آدم باید حفظ بکنه، از بر بخونه؟ ما همچی نه، حالا از روی نوشته بخونم چه اشکالی داره؟ مثل که رسم شده حالا اخیراً که دیگه روی کارتای کوچیک میگیرن دعای دست چاپ میکنن و به هر آقایی که میخواد نماز عید خونه این کارتا رو هم تو دستشون میدن، تو نماز عید دستشون اینجوری میکنن میخورن رو کارت میمونن. حالا این اشکال داره؟ فضلش فضیلتش کم میشه؟ معلوم نیست، ما دستوری نداریم. یا اینکه بل اتباع خونده بشه، کسی مثلا خودش هم داره نماز میخونه بلند بلند بخونه از آقایون و هم پشتر اونم بخونه، یا تلقیناً خونده بشه. تلقیناً یعنی کسی هم نماز، یه نفر دعا خونه که میخونه نماز هم خودش نمیخونه، خودش هم نماز نمیخونه ولی بلند بلند دعا بخونه که ما هم بخونیم، اشکالی داره؟ نه. پس اینم محبت کنید در جزوه اضافه کنید که لزومی نداره حفظ علال غیب خونده بشود. اینا معلوم نیست در فضل و فضیلتش هم کم بشه. یجوز و یعنی یقرع من المکتوب او بالاتباع او بالتلقین او امثال اینا، اشکالی نداره. اینم تتمه این بحث که در رابطه با بحثش داشتیم. بعد میپردازیم به عبارت بعد مرحوم محقق. مرحوم محقق میفرماید که بعدش اینه که ثم یکبر و یرکع، مال رکعت اول است، یعنی وقتی که قرآن خون، قرائت خان قنوتش به جا آورد تمام کرد، 5 قنوت در رکعت اول به جا آورد، بعد از قنوتش تمام شد چیکار کنه؟ ثم یکبر، بعد بگه الله اکبر و یرکع بر رکوع. فاذا سجد السجدتین، وقتی که رفتی به سجده، دو تا سجده رو به جا آوردی تمام شد، رکعت اولا تمام که شد، قام به غیر تکبیره، قام به غیر تکبیره. چون معنی میکنی شما ها؟ این عبارت چی میخواد بگه؟ قام به غیر تکبیره، بلند شه بدون تکبیر. منظور یعنی اینه که سر از سجده برداشت تکبیر نگه. سجده که برمیداریم چه بلند میشیم سر، میگیم الله اکبر، بعد میگیم به حول الله و قوتی. این عبارت مرحوم محقق منظور اینه که بابا وقتی سر از سجده بلند شده دیگه الله اکبر نگو، الله اکبر دیگه نگو، پس چی بلند شد دیگه؟ دیگه بلند شد برکت دوم دیگه چی؟ نگو الله اکبر دیگه. بعد که بلند شده بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، منظور اینه قامه به غیر تکبیر. یا اینکه نه اینجور معنا نکنید، این قامه به غیر تکبیر این معناش نیه. بعد از سر از سجده برداشتن بلند که میشی بگو الله اکبر، الله اکبر رو بگو، الله اکبر میشین، بلند که شدی برای رکعت دوم میخوای سوره حمد شروع کنی دیگه نگو الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد، اونجا نگم. وقتی این سادی میخوای به نماز رکعت دوم بری دیگه نگو الله اکبر دیگه، الله اکبر نگو دیگه، الله اکبر من اول نماز بود دیگه، رکعت دوم که دیگه الله اکبر نداره که. این منظور آقای محقق از این عبارت میگه اذا قامه، قامه به غیر تکبیره. این کدومی که این دوتا مرادی؟ مرحوم صاحب جواهر همین دومی رو معنا کرده. صاحب جواهر میگه منظور مصنف از این که میگه قامه به غیر تکبیره همین حرف دومه، یعنی منظورش تکبیره در حال قیامه، نه تکبیر بعد از سر از سجده برداشتن. نه 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 اون اشکال نداره، الله اکبر بگو، مراد اونه. عبارت مرحوم کلام مرحوم آقای صاحب جواهر این چوری داره دار. فرمودن صاحب جواهر که در ذیل همین عبارت مستن قامه به غیر تکبیر فرموده للقیام، عبارت جواهر قامه به غیر تکبیر فرموده للقیام، برای قیام قبل القراءه، اینجا الله اکبر نگو، زائدن علا تکبیر رفع من از سجود الاخیر. این تکبیر سجده رو بگو، اون سجدهی که سرش بلند میشه میشینی میگی الله اکبر، اینه بگو، اشکال نداره. زیادتر از این تکبیر وقتی وای میشی دیگه دوباره تکبیر نگو. صاحب که عبارت اینجوری معنا کرده، فهموده به این که قاب به غیر تکبیر للقیام قبل القراءه زائدن علی تکبیر رفع من از سجود الاخیر. چون خودشون اینجوری معنا کردن، خدا صاحب یا این معنا میکنه، پشت سرش میگه که پشت سر این عبارت به انه موضوع وفاق، البته ایشون میگه وفاقن، حالا من عبارت خودم عوض کردم، عبارت شواهد داره وفاقا، موضع وفاق للمشهور نقلا و تحصیلا. صاحب جواهر میگه که در حال ایستاده الله اکبر نگی این موضع وفاق علماست، مشهور علما اینو میگن، هم از نظر نقل که نقل کردن کلمات رو، هم تحصیلا، خودم که رفتم دیدم کلمات علما رو دیدم همینطور میگن که بر حال ایستاده دیگه الله اکبر نگد، بلکه در انتصار مرحوم سید هست، بلکه در انتصار الاجماع علی ان التکبیرات فی الرکعتین بعد القراءه. مرحوم سید هم در انتصارش فرموده که اجماع علما بر اینه تکبیرات در دو رکعت نماز این بعد از قرائته، اینه قبل از قرائت تکبیر ما نداریم، ولی تا غیر تکبیرات الافتتاح اون نه ها، تکبیر افتتاح سجا خودش باشه، تکبیر ما قبل از قرائت نداریم، تکبیر ما بله بعد از قرائته. فرمودن بعد از قرائت مضافن، البته عبارت جواهر دار میخونم، مضافن النصوص التي تقدم جملتن منها، علاوه بر این روایاتی هم که داشتیم که یه قسمتشو خوندیم، تقدم جملتن منها که روایات چه دلالتی داشت؟ الدالتی علی ان التکبیر فی الرکعت الاخیره خمسون بعد القرائه، تکبیرات در رکعت دوم پنج تاست بعد القرائه، پنج تا تکبیر داره دیگه، با بیشتر از این نداره. اگه بخواد یه تکبیری اولش بگه که میشه شیش تا، پس معلوم میشه دیگه شیش تا نداری در رکعت دوم، پنج تا تکبیر داری، خمسون بعد القرائه. بل لا یبعد تواترها فی ذلک، بلکه بعید نیست که بگیم ادعا کنیم اخبارش هم متواتره، خیلی زیاده. ولایم و تواتر و حافظاله. خب از این فرمایش صاحب جواهر رو این عبارت جواهر خوندم در جلد 11 جواهر صفحه 365، برای صاحب جواهر این عبارت ها رو نقل کرده که به نظر ما میرسه ایشون میفرماید ایستادی دیگر تکبیر نگو، فقط قرائت شروع کن. مگه حالا کسی گفته تکبیر بگی ایستاد که شما داره این حرف رو میزنی؟ میگه بله. بعضی از علما گفتن وقتی بلند شدی در رکعت دوم بگو الله اکبر بعد بسم الله الرحمن الرحیم. کی گفت این حرف رو؟ میفرماید اونایی که گفتن صدوق است و شیخ مفید هست و سید مرتضی در جمل و در ناصریاتشون و مرحوم قاضی هست و والحلبیین هست و سلار هستن، این ماشاءالله عده‌ای از علما اسمشون رو بردیم، اینا کسانی هستن که گفتن وقتی بلند شدی ایستادی رکعت دوم الله اکبر رو بگو بعد حمد شروع کن. عبارتشون اینجوری گفته من القیام به تکبیره، من القیام به تکبیرن، بلند که میشن به گفتن تکبیر باشه. این ارادو، البته باز اگر منظورشون تکبیر سر از سجده نباشد، این ارادو غیر تکبیر رفعه، اگر عبارتشون که میگن من القیام به تکبیر منظور تکبیر سر از برداشتن سجده نباشد، ها ممکنه من القیام به تکبیر این مراد باشه، این سر از سجده که برداشتی الله اکبر بگیر، این یه باشه که بابا یکی میشه، بابا موافق میشه. میگه با البته آیون در اینجا بعضی ها تصریح کردن، اونه که تصریح کردی خب روشن، اما بعضی ها چیزی نگفتن، فقط گفتن من القیام به تکبیر، همین من القیام به تکبیر، خب ممکنه هر دو رو احتمال داده بشه، ها بعضی ها اینجوری درگیر، اما بعضی ها تصریح کردن، تصدیق کردن که چی؟ در رکعت دوم قبل از قرائت الله اکبر بگرد. کی مثلا تصدیق کرده که قبل از قرائت تصدیق کرده باشه؟ میگه کما سر بهل حلبیان، مرحوم حلبی رحمت الله علیه دوتایشون تصدیق به این معنا کنه، کما سر بهل حلبیان علی ما فی کشف اللسان، اونجوری که در کشف اللسان آمدن تصدیق کردن. فاضل هندی در کشف اللسان اینجوری گفته ای سوال و صرح الحلبیان تصریح کردن به انهو یکبرو بعد القیام، انهو یکبرو بعد القیام قبل القرائه، این دیگه معلومه دیگه، این دیگه خیلی واضحه دیگه، یکبرو بعد القیام این دیگه واضحه دیگه قبل القرائه. والقاضی هم همینطور گفته، والقاضی به انه یرفع رأسه من سجود رکعت الاولا، از اون بلند میشه و یقوم به غیر تکبیرن ثم یکبر ثم یقرأ. این آقای بزرگوار قاضی که دیگه کار با زحمت ما رو زیاد کرد دوباره شد، این قاضی این بیان کرد زحمت ما زیاد شد دوباره. چرا؟ ایشون اون الله اکبر بعد از سجده رو گفته نه، سر از سجده برداشتی میگه الله اکبر نگو. ما نظر ما این بود که اون الله اکبر سر از سجده رو بگه، اون اشکال نداره. تکبیر الله اکبر در حال قیام نگه. قاضی در آمده گفته نه آقا جان، سر از سجده که برمیداری الله اکبر نگی، یا بلند شو وایسو بعد از اینکه ایستادی بگو الله اکبر، بعد بگو بسم الله الرحمن الرحیم. او پس اینکه پس اقوال مسئله ما زیاد شد که پس اینجا اقوال مسئله ما شد سه تا. چرا؟ یه قول ماست. ما چی میگیم؟ ما میگیم بعد از سجده الله اکبر بگو، وقتی بلند شد ایستاد دیگه الله اکبر نگه. این یه قول ما شد. حلبی میگه که وقتی که بلند شدی ایستادی الله اکبر بگو. خب بگیم چون یعنی سجده بلند شدی الله اکبر تو بگو، باز بلند شدی قبل القرائه الله اکبر دیگه بگو. خب این میشه دو تا الله. اگه منظور آقای حلبی ده این بیانی که نقل کرده این باشه، این میشه. حرف قاضی اینه که نه بابا، ما یه الله اکبر بیشتر نداره، اونم یه الله اکبر، همینی که بلند شدی ایستادی الله اکبر بود، یه سر از سجده برداشتی الله اکبر دیگه نگو، دیگه نمیخواد. اینشون سه تا. حالا به نظر آیو چی کارش کنیم؟ چی بگیم؟ آقای فاضل هندی خدا رحمتش کنه بعد از اینکه این بیان رو نقل میکنه از جناب آقای قاضی و حلبیان نقل کرده، همینی که براتون قرائت کردم، خودش هم در میاد میسین که از روایت هم میخواد این از گرده روایت به چی بیرون بیاد میده. بعید هم نیست که روایت اینو بخواد بگه. که چی؟ میخواد اینو بگه که وقتی ایستادی الله اکبر بگو. یعنی چه؟ چطور میشه هم کشیدی؟ میگه حالا من براتون توضیح میدم، ببینید شما میپذیرید یا نه. میگه این روایتی که ما داریم در روایت ابی بصیر، این حرفی که داریم میخوام بزنم مال فاضل هندی هست، مال کشف اللسانه. میگه در روایت ابی بصیر اینجوری داره: ثم یقوم فی الثانیه، بلند شد در رکعت دوم، فیقرأ، قرائت بکنه، ثم تکبر اربعا، بعد تکبیر بگه چهار تا، والخامسه ترکعه با، پنجمی هم گفته باشه ترکعه با. این پنجمی چیه؟ این شاید مراد همین باشه، یعنی اون تکبیر اول یه مرادی، اونی که بلند میشه اول بگه الله اکبر، بعد چهار تا تکبیر بگن، بعد رکوع برن. این خامسه ممکنه یرید و ملل خامسه رابعه بشه، یعنی این خامسه اوله، رابعه اینجا بعده، اون همون رابعه که رابعه شاب میکنه، این مراد باشه، این خامسه به او برمیگرده. میگه خواهی چطور میشه به همین مطلب بشه؟ خواهی که این بار نیمی خامسه که به او نمیخوره که. میگه شما الان روایت ابن مسلم ببینید با سمه امام تعبیر کردی، این سمه نشان میده تراخیه. سمه رو برای چیه با آورده؟ این سمه معلوم میشه که رکوع رو میخواد بگه از اون تکبیره که اولی فاصله داشته باشه. چطور؟ شما ببینید روایت خبر ابن مسلم و کذافی نحو خبر ابن مسلم، ثم تقوم فتقرا ثم تکبر اربع تأکیدات، تکبیر بگه چهار، بعد بگه ثم ترکع بالخامسه، ثم ترک بالخامسه، یه به سبب اون پنجمیری که گفته شده اول گفتید، حالا رکوع برو. این ثم آورده، خب ثم برای چی آورد؟ فاصله نداره که، من اینکه تکبیر باشه آخر باشه الله اکبر بر رکوع بس دیگه. این ثم به لحاظ همینه، چون خامسه در اون اولی حساب میشه، از نظر رقم میشه پنجتا، و الا خامسه اوله. رقم اینجوری که الان من دارم تکبیر میگم ثم تکبر اربع، این میشه پنجم، یعنی اولیه میشه پنجم، چون من چهار تا تکبیر باید بگم، پس اون اولی رو بودم پنجم میشه. پس شاید این حرف بدی نباشه، بیا میگیم بعد از اینکه بلند شد ایستاد الله اکبر رو بگه، بعد قرائت بخونه ثم تکبر و اربع تکبیرات. ایشون خب این توضیح ها به نظرم خیلی سخته، عقل از قفاس اینجوری فکر نمی کنم. خیلی رضا صاحب جواب بگه این چیه معنایشون کردن. حالا عبارت خود فاضل هندی رو برات عبارتش تمام کنم، عبارت بخونم. و کذا فی نحو خبر ابن مسلم ثم تقوم فتقرا ثم تکبر اربع تکبیرات ثم ترکعوا بالخامسه قال، یعنی آقای صاحب کشف اللسان، قال فإن ثم إنما تفيد تأخير الركوع من الأربع. معلوم شه که رکوع متأخر از اربعه. على أنها إنما تحتمل تأخير الذكر. احتمال میدیم اینو میخواد تأخير ذکری قرارش بدیم، ذکری که در اونجا خونده میشه بیان میشه این عقبتر قرار بدن. این مطلبی که ایشون فرموده از هو کماتر، این از هو کماتر را صاحب جواهر میگد. این توضیحاتی که جناب آقای فاضل هندی دادن از هو کماتر، اینا را همطور که میبینیم چیزیست که ما نمیتونیم اینا را بپسندیم. خب حالا که اینا نشد بیاریم سر حرف خودمون. اصلا ما خود ما چی بگیم؟ اصلا عرض بنده یه جمله است، من خیلی خستتون نکنم اینجا، ببخشید. سوال ما اینه برادران عزیز، شما به حمدالله اخبار رو گوش کردید، خواندید، همون با ما هم در محضر شما قرائت کردیم همینطوره. آقا در قرائت در باب صلات العیدین ما چی اضافه داشتیم؟ چی اضافه داشتیم در نماز عیدین؟ اضافه و زائد باید کدوم حساب کرد؟ اونی که از برکت نماز عید برای ما تحفه آوردن. باید ببینیم نماز عید چه هدیه به ما داده. اونی که در نماز عید هست که در نمازهای دیگه نیست، او رو حساب کنیم. در نماز عید ما چی زیادی داریم؟ تکبیرات چند تا؟ تکبیرات 9. قنوت چند تا قنوت در نماز عید داشتیم؟ ما قنوت داشتیم، تکبیرات داشتیم. تکبیرات ما 5 در رکعت اول، 4 در رکعت دوم. خب حالا که اینجور داشتیم 9 تکبیرات داشتیم، اون تکبیرات 9 رو باید حساب کنیم کجاست؟ کجاست؟ اما تکبیر افتتاح ربطی به نماز عید نداره. تکبیر رکوع ربطی به نماز عید نداره. تکبیرات سجده ربطی به نماز عید نداره. تکبیرات سر از سجده برداشتن ربطی به نماز عید نداره. این تکبیر ما هر نمازیه، این مربوط به تکبیر نماز عید نیست. ما باید ببینیم نماز عید چه تکبیراتی به دست ما داده. خب پس تکبیرات نماز عید عبارت از همون تکبیراتیه که برای قنوت گفته میشه و اونم که بعد از قرائت است، به نمازی که ما انتخاب کردیم، تکبیرات بعد از قرائت. پس من در رکعت دوم بلند شدم، چرا باید الله اکبر بگم؟ بعد از ایستادن الله اکبر، نه الله اکبر ندید، الله اکبر ندید. خب سر از سجده برداشتنم الله اکبر بگم، ولی بگو چرا بگم؟ شما که ماهول متعارف مرسوم فی سایر صلوات. برای رکوع تکبیر بگم یا نبگم؟ ولی بگو که ماهول متعارف مرسوم فی سایر صلوات. برای نماز بستن تکبیر بگم یا نه؟ بله بگو کما هو رسم کل صلات. پس ببین برادرا، لا نقصان ولا زائد، نه زیادی نه کم، نه دو تا تکبیر داشته باشم هم سر از سجده برداشتم بگم الله اکبر، نه خیر، که یه سجده در حال قیام، یک تکبیر در حال قیام، یک تکبیر، نه 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 خیر آقا، یه تکبیرم بیشتر از سجده برده برده نداری. اما این تکبیر بعد از سر ورش و سجده مربوط به نماز عید نیست، مربوط به کل نماز است. نماز عید من فقط اون تکبیرات است که با قنوت آورده شده، اون هستم. بنابراین بهترین روشی که مشهور علما هم گفتن همون است که صاحب جواهر هم میگه و صلی الله علی محمد و آله.